أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. شام غریبان شهادت اول مظلوم عالم امیر المؤمنین علی علیه السلام است. نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله دربارش فرمود برای علی فضائل بیشماری است. در بعضی از روایات آمده اگر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند لو ان القیازه یا پیازه اقلامون ول بحرم دادون، اگر درختان انبوه اینها قلم بشوند و دریاها هم ریغه بشوند که در آن زده بشوند، ول جن و حساب ول انسا کتاب، اجنه حسابگر بشوند و انسانها هم نویسنده، ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، نمیتوانند احصا بکنند فضائل علی علیه السلام است. باز در روایت دیگری فرمود والذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان پیامبر در دست اوست، لولا ان یقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی، اگر شبهه این نبود که عده‌ای از امت من اون توهمی را که نصارا درباره حضرت عیسی علیه السلام داشتند و او را یا خدا یا پسر خدا می‌خواندند، لقلت فیک الیوم مقالا، درباره تو یا علی سخنی می‌گفتم، لا تمر به احد من المسلمین یا به ملأ من المسلمین الا اخذ التراب من اثر قدمیک. این بیان در روایات مختلفی آمده که اگر چنین به حال شبهه توهمی نبود درباره تو، مطالبی می گفتم که بر هیچ یک از مسلمانان طبق بعضی از روایات به هیچ سنگ و ریزه ای تو عبور نکنی مگر اینکه خاک رو از زیر قدمهای تو برای تبرک بردارن، یطلبون بهل برکه. خب این روایات در کتب اهل سنت فراوانه. امیر المؤمنین علیه السلام حدود از جهت تاریخ زمانی 50 سال با در بستر نبوت و عالم اسلام هر حال به سر بردند. از 13 سالگی به وارد اسلام شدند. هیچ روزی نبوده است که از آن حضرت فضیلتی ظاهر نشده باشد. اون فضائلی که ما یک ظاهری از آن را درک میکنیم، اما باطنش اون عمقی است که اون حضرت بر حال داشته است. عنوان نمونه در جنگ خندق که بزرگترین دشمن اسلام و کسی که به هر حال آمد و پشت مسلمان ها می لرزید در مقابله با او، عمرو بن عبدود، هر دفعه که مبارز می طلبید کسی جرأت برای مقابله رو نداشت. حضرت اظهار مقابله می کردند. به هر حال اول دعوت به اسلام کردند، بعدش او ترحم خواست بکنه چون با حضرت ابوطالب علیه السلام یک ارتباطی داشته و به خاطر اینکه با پدر ایشون به هر حال یک رابطه ای داشته، گفت من دلم نمیاد تو را به حال بکشم. حضرت فرمود نه، این ترحم رو نکن، فقط بیا پایین جنگ تن به تن بکن. به هر حال وقتی که بر او غلبه میکنه، روی سینه اش قرار میگیرد، یک مرتبه سر این خبیث رو از تن جدا نمی کنه. همین جا بود که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود همه کفر در برابر همه اسلام ایستاده است. امیر المؤمنین علیه السلام رو همه اسلام معرفی کردند و عمرو بن عبدود رو هم همه کفر و شرک که نماینده همه مظاهر هر حال کفر بوده است. هر حال از روی سینه هر حال بلند میشه حضرت، یه مقداری قدم میزنند و یه مقداری صحبت میشه در بین مسلمان ها. چرا علی علیه السلام سر او رو جدا نکرد؟ بعد از اینکه سر رو جدا میکنند و بعد برمیگردند، سوال میکنند که چرا شما بلافاصله سر رو جدا نکردی؟ این حالا یه نمونه کوچکه اون مرتبه اخلاص امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که میفهمد من رو سینه او که نشستم جسارت به مادرم کرد و یک آب دهنم به صورتم پرتاب کند. خب غیرت الله هستن دیگه. من به هر حال یک عصبانیتی پیدا کردم، این عصبانیت هم برای خداست، چون در برابر ظالم، در برابر هر حال کسی که نابحق حرکت میکنه غضب در برابر او این ممدوحه. اما نخواستم سر جدا کردن او منشأش این باشه، خواستم همه اش خالصا لوجه الله باشه. ولی به هر حال این فضائل بیشماری از اون حضرت ظهور پیدا کرده و آیات گوناگون قرآنی در فضائل اون حضرت به هر حال آمده است که در زیارتنامه های اون حضرت اشاراتی به این آیات شده. شاید جامع ترین زیارات علی علیه السلام زیارت روز قدیر رسیده از جانب امام هادی علیه السلام باشه. به هر حال یکی از خطابهایی که به اون حضرت میکنیم خطاب نبأ عظیم است، خبر بزرگی است که سوره نبأ از جهت یا معنای بطنی یا بیان یکی از مصادیق در حال بزرگ این نبأ در رابطه با علی علیه السلام این سوره مبارکه رو مطرح می کنن که اون حضرت خبر بزرگ است که در او اختلافات گوناگونی من سه دسته در رابطه با اون حضرت هر حال نظر داشتند. عده‌ای هر حال غلو می کردند، قالیان که خود حضرت با اونها در افتاد. عده‌ای از اون طرف نعوذ بالله حضرت و کافر می دانستن مثل خوارج. البته حالا این بیانی که عرض میکنن چهار دسته میشند کسانی که در رابطه با اون حضرت مواجه میشوند. یکی هم افراد حالا ایشون رو به نوعی حالا فضائلش رو قبولن خیلی برشون هم مهم نیست. عده‌ای هم که از محبین اون حضرت که در حال بعضی هاشون از اون شیفتگان امیر المؤمنین علی علیه السلام بودند که تعریف های عجیبی نسبت به بعضی از اونها از امیر المؤمنین علیه السلام شده است. که اینا خب بحث های خیلی خوبی رو لازم داره، هم رجوع به نهج البلاغه خیلی لازمه ما ارتباط با نهج البلاغه داشته باشیم، هم در حوزه ها هم در مجامع دیگر علمی در حال دینی. نهج البلاغه یک کتاب درسی مستمر باید باشه که در جنبه های مختلف حضرت معارف ناب رو بیان می فرمایند، هم مباحث عمیق توحیدی که کمتر جایی مطرح می شه و هم مباحثی در رابطه با بیان شخصیت بالای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و هم بیاناتی در رابطه با خودشون، جایگاه خودشون و هم مباحث گوناگون اخلاقی معنوی و مباحث اجتماعی و مباحث عمیق سیاسی. به هر حال هر چه ما در رابطه با فضائل اون حضرت سخن بگیم، به حال گوشه ای از شخصیت این ولی مطلق الهی و معجزه عملی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. خب چند جمله از وصایای اون حضرت رو میخواییم عرض بکنم. مقدمتاً دیشب یه اشاره‌ای شد به یکی از محبین اون حضرت که اسبغ ابن نباته باشه، بعد از ضربت خوردن حضرت که حضرت رو میآورند در منزل و دیگه ملاقات محدود میشه، امام حسن علیه السلام میان بیرون و میبینن که مردم هستند و به نوعی میخوان انتقام میگیرند و اینها، حضرت میفهمن که این دیگه بستگی به خود علی علیه السلام داره، میفهمن که برید دیگه، امیرالمؤمنین ملاقاتی ندارن. دو مرتبه بعد میگردن میبینن که اسبغ هنوز نرفته، حضرت میفهمن که مگه نگفتم برید، عزم میکنه که آقا من توان رفتن رو به این تعبیرات ندارم، میخوام در آخرین مراحل یک موعظه ای از امیرالمؤمنین علیه السلام بشنوم. دیگه اجازه میگیرن و وارد میشوند و حضرت از خواص اصحاب علی علیه السلام بودن اسبغ. حضرت میگن که دست اسبغ رو میگیرن، بیان که همونطور که تو الان آمدی به دیدن من، منم همین اواخر عمر شریف نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رفتم به دیدن اون حضرت. حضرت سه جمله فرمودند که این رو به مسلمان ها بگو، که این برای همه ماست، فقط مال اون زمان نیست. فرمود کسی که عاق والدین بشود مورد لعنت خدا قرار میگیره. دوم کسی که از حاکمیت مولاش خارج بشه مورد لعنت خدا قرار میگیره. سوم اون کسی که اجرت اجیر رو ندهد، او هم مورد لعنت خدا قرار میگیره. خب همین مطالب رو حضرت بیان میکنند و بعضی ها سوال میکنند، در بعضی روایات از کی سوال میکنند، بعضی هم نه. این بین پرانتز رو عرض بکنم، بعضی ها سوال کردنشون خوبه، دنبال کردنشون در عمل نه. اولین کسانی هستن که مخالفت میکنن بعد از شنیدن جواب صحیح. یعنی همیشه سوال ها برای فهمیدن نیست. فرمودن سوال اون موقعی مهمه که برای فهمیدن و به کار بستن باشه، و جایی هم که انسان فهمید که شخص اهل فنه دیگه باید تسلیم بشه، یه چون و چرا نکنه. بله بعضی از این افراد به عنوان اصحاب شناخته میشند و گفته میشند و اینها حالا از این قبیل افرادند. به عنوان نمونه بازیه قبل از اینکه این رو عرض بکنم که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یه مجلس دیگری می‌فرمایند این دو سه تا جمله خیلی مطالب عملیه که هممون ان شاء الله بهش عمل بکنیم. کی شب تا به صبح رو عبادت میکنه؟ کسی جز سلمان جواب نداد. آمن. بله، همون آقایی که این سوال رو تو اینجا کرده از علی علیه السلام، آقا دروغ میگه. این فارس بحث ناسیونالیستی رو پیش کشید. چقدر فهم باید پایین باشه. حضرت فرمود نه، سلمان دروغ نمیگه. ازش بپرس که جهتش بود. فرمود که از کرد که شما فرمودید کسی که با وضو به خوابه، برحال شب تا به صبح ثواب عبادت براش نوشته میشه. من طبق این فرمایش عمل میکنم شب تا به صبح. یا بستگی به چی داره؟ باور داره ها. این باورها رو باید ما کاری بکنیم برامون پیدا بشه. اینا که سوال میکردند و اعتراض میکردند باور نداشتند. گاهی سوالاتشون جلوتر از رسول خدا در وقایع بود. عجیبه. داغتر از اون حضرت وارد میشده. بعد حضرت فرمود چه کسی شب تا به صبح رو قرآن رو یه ختم قرآن داشته باشه؟ داره. باز سلمان بلند شد گفت آقا من. باز اون آقا گفت که آقا دروغ میگه، من دیدم میخوابه. ازت فرمود نه، سلمان دروغ نمیگه. ازش بپرسین که سرش چیه. عرض کرد که شما فرمودی کسی که سه تا قل هو الله بخونه، این مانند این است که ختم قرآن کرده. خب ما روایت در روایتش میکنیم. در یه روایت فرمود یا علی مثل تو مثل سوره توحیده، که اگر محبتش یه جهت داشته باشه، یک سلس قرآن رو مثلا عمل کرده. اگر دو جهت باشه، دو سلس قرآن. سه جهت باشه، همه قرآن. این چی؟ یعنی محبت زبانی، محبت عملی و محبت قلبی. اگر کسی این سه نوع محبت و نسبت به تو داشته باشه، خب اینها خیلی مهمه. اینا رو از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که باز در همین راستا حضرت در بعضی از جنگ ها سریه ها که خودشون نبودند، علی علیه السلام می فرستادند. وقتی می آمدند سؤال می کردند که اوضاع چجوری بود. اونایی که ارتباط عادلانه علی علیه السلام رو تحمل نمی کردن، ای شکایت می کردن. این علی این غنائم رو درست چیز نمی کنه، تقسیم نمی کنه، دست نمی زنه به این غنائم. بعضی هم می گفتن این علی اینطوری هر جا میره سوره توحید می خونه. شاید اینجا بوده حضرت فرمود لا تقولوا فی علی، اینقدر نسبت به علی حرف نزنید. فانه ممسوس فی ذات الله، او به حال به نوعی فانی در ذات الهیه. از سوره توحید کاملترین معرف خدای متعال است که به حال میتوانیم در این وادی به حال از جهت درک‌های ظاهری علمی وارد بشیم و این معارف رو درک بکنیم. و این اولیا این چنین بودن دیگه. و باز روایت در روایت در جنگ جمل شخصی میاد علی علیه السلام عرض میکنه آقا این که میگید خدا واحده یعنی چی؟ دور این شخص رو میگیرن میگن الان چه وقته؟ این سوال علمیه معرفتیه، اینو باید توی کلاس معرفت آموخت. مگه نمیبینی ذهن مولا مشغوله به برحال تعیین لشکریان و میمنه و میسره و اینها؟ از اون رهاش بکن. ما در جهت این سوالی که این شخص کرده داریم می جنگی. یعنی اگر این لشکریان واقعا وحدانیت خدای متعال رو درک کرده بودند و باور داشتند، هیچگاه در برابر اون کسی که مظهر وحدانیت خداست که میخواد وحدانیت مطلقه خدای متعال رو پیاده بکنه در عالم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام نمی ایستادن و مقابله نمی کردن. بعد از ذات شروع می کنن مثل یک کلاس درس. ما که میگیم واحد، واحد چهار تا معنا داره، دوتاش بر خدا جایز نیست، دوتاش جایزه، که بحثای بسیار مهم معرفتی است. قرازم این مباحث معرفتی رو ما ازش نباید غفلت بکنیم. اینکه ما یکی از مباحث معرفتی همینه که حالا فردا شب دیگه بهش اشاره میکنم، به بعضی از اعمال شب قدر، که ما خدا را به حق این اولیا بر خدا قسم یاد میکنیم، به حق هم علیک. یعنی چی؟ مگر موجودی حقی بر خدا پیدا میکنند؟ خب اگر این شبهه در حین قرآن سر گذاشتن بر انسان پیدا بشه، اصلا دیگه همه حال گرفته میشه، حال گیری میشه. شبهه اینطوریه دیگه، تا میاد و انسان رو سستش میکنه. بله، به هر حال اینا تو این مباحث، این مجامع باید، چون عده‌ای از عزیزانم معتکف هستند و این مباحث هم مفید به حالشون هست، حالا دیگه قسمت شد که بعضی از این مطالب رو عرض بکنه. ولی هیچ موجودی بر خدای متعال حقی نداره مگر اون حقی که خدا مقرر کرده برای اون موجود. خدا حق الله اکبر داره. وقتی در همین رابطه برای برحال موجوداتی که آفریده یک حقوقی را، یک وظائفی را معین کرده، این به حق هم علیک، به حقی که علیهم، خب روشنه، به حقهم علیک، یعنی اون حقی که تو، اون جایگاهی که تو برای این اولیا در نزدت قرار دادی که اینها رو واسطه در فیوضاتت قرار دادی، من این بالاترین حقه که این اولیا به جایی از کمالات و تحت ولایت الهی رسیدن که برای هیچ موجودی ولایتی به حقی جز ذات اقدس الهی قائل نیستن. خدای متعال یک چنین برحال جایگاهی رو به اینها داده. خب این روایت اسبق رو معنا می کردی. علی علیه السلام فرمود من بعد برم از رسول خدا صلوات الله علیه و آله بپرسم، بعد بیام جواب بدم. اینو میگن شاگرد به حال متعلم متربیه که همه وجودش تحت تربیته، با اینکه میداند جواب رو میدونه، اما میخواد تا اون حقیقت هست جواب از اون طریق داده بشه. فرمود برو بگو علی من تو پدر این امت هستی. خدا لعنت کند اون کسی را که عاق من و تو بشود. خب این رابطه پدری رابطه معنوی است دیگه. از جهت شرعی پدر ولایت ظاهری داره تا یه حدی، حق تصرف در اموال بچگان و اینها داره، میتواند نسبت به بعضی از امور منع بکنه، اما این ولایت نه، قابل قیاس با ولایت این پدران ظاهری با فرزندان نیست. اون ولایت بر حال حقیقیه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. خب این چجوری در حال تحقق پیدا میکنه؟ به این است که ما از جهت فکری و روحی تحت ولایت این اولیا برویم. فرزند بر حال خوبی باشیم. این ولایت همون ولایت الهی است که فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این ولایت پذیرشش مشکل بوده. بعضی ها اگر اون ولایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو پذیرفته باشند، ولایت اون حضرت هم پذیرفتند. اینهایی که آمدند و گفتند نمیشه نبوت و امامت در یه خاندان باشه، در بنی هاشم باشه، خب اینا در برابر ولایت الهی ایستادن، در واقع ولایت الهی رو نپذیرفتن. اگر ولایت الهی درست درک بشه و پذیرفته بشه، ولایت رسول متفرع بر اونه، ولایت امیر و ولی متفرع بر آنه. لذا این نکته هم عرض بکنم، ما در دعاها اینطوری میخوانی اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف. حجتک اللهم عرفنی حجتک و انک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. یعنی اساس تدین اون معرفت صحیح توحیدی است. این رو باید ما به هر حال بهش توجه داشته باشیم که این معرفت صحیح توحیدی ازش نشأت میگیره معرفت صحیح نبوتی و رسالتی و همینطور. لذا فرمودن اون کسی که حجت الهی رو نپذیره در واقع رسول رو نپذیرفته. کسی که رسول رو نپذیرفته در واقع خدای متعال رو نپذیرفته. اینها با هم دیگه مرتبطه. این که امام رضا علیه السلام فرمود کلمت لا اله الا الله قال الله، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی، این کلمه یعنی حقیقت لا اله الا الله. تعبیر کلمه گاهی به اون حقایق گفته میشه در قرآن. اللهم انی اسالک من کلماتک به اتمها و کل کلماتک تامه. این دعای سحر دعای بسیار عجیبیه که امام صادق علیه السلام فرمود این رو به منافقین تعلیم ندید. پر است از حقایق توحیدی که حالا یه ترجمه هایی میشه. به هر حال توحید اون به هر حال حقیقت قیام موجودات به اون ذات اقدس الهیه، در همه شون، در وجودشون، ادامه شون، وجودشون. انسان هم با این پیچیدگی خاصش این گونه است که به او وابسته است، ما به او وابسته هستیم. برای رسیدن به کمال حقیقی به او وابسته هستیم، از طریق او باید این خلاصه مسیر روشن بشه. کمال حقیقی هم رسیدن به حق است. انا لله و انا الیه راجعون. و کی میتونه اینها رو داشته باشه؟ اون کسی که خودش حقیقت انا لله و انا الیه راجعون رو یافته باشه و دستگیری میکنه. پدر حقیقی یک چنین کسی است که خودش به اون کمال رسیده. اون کسانی هم که با او مرتبط میشوند اونها رو هم دستگیری میکنه. لذا میبینیم اولین مطلبی که در وصایاشون این اولیا دارن شهادت بر توحیده. الانشون قول دادم این وصیت علی علیه السلام رو یک اشارهی بهش بکنم، اشاره میکنم. دو تا وصیت دارند، این وصیت کمتر خونده شده. این وصیت رو به امام حسن علیه السلام دارن، مخاطبشون اون حضرت است. هذا ما اوصى به علی ابن ابی طالب اخو محمد رسول الله. صلی الله علیه و آله. و ابن عمه صاحبه. اول وصیتی انی اشهد ان لا اله الا الله. این شهادت بر توحید که این حقیقت توحید از این طریق ظهور پیدا میکنه تا امام رضا علیه السلام و بعدش. به شروطها حضرت فرمودن و انا من شروطها، یعنی راه داره. توحید یعنی نظام عالم همش با حسابه، وجود با حسابه، ایجاد با حسابه، تداوم وجود با حسابه، رجوع الی الله با حسابه. بله، ان لا اله الا الله و ان محمدن صلی الله علیه وسلم رسوله و خیرته اختاره به علمه. خدا متعال او را با علمش اختیار کرد. و ارتضاه لخیرته و و ان الله باعث من فی القبور. این شهادت سومی، شهادت بر معاد. و سائل الناس عن اعمالهم عالم فی الصدور. این ابتدای وصیتی که همش بر اون جنبه های اعتقادی و بینشی داره، که ما هم باید چنین وصایایی رو بر حال داشته باشیم. بعد هم ثم انی اوصی که یا حسن و کفا به کوسیگن به ما اوسانی بهی رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب یه تیکش رو عرض بکنیم و خیلی حرف داره. فرمود ولا تکن دنیا اکبر همه. ای حسنم، دنیا بزرگترین همتت و فکرت و دغدغه‌ات نباشه. این رو ما بهش توجه بکنیم در زندگی. ببینیم از خواب که بلند میشیم بالاترین دغدغه‌مون چیه. هممون ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. آیا رسیدن به دنیا و شئون دنیا و همش خواهم زندگی رو، یا زندگی بر اساس بندگی خدا؟ این مهمه. خب اساس بر اساس بندگی خدا یه شاخص ها داره که اون شاخص ها رو باید دنبالش باشیم. باید از علی علیه السلام هم انشاءالله کمک بگیریم. به هر حال بی خود اینها به اون درجات نمیرسند. زندگی فقط تو زندگی فقط یک هم داشتند. خودش درباره بعضی از اولیاء الهی میفهمد. در خطبه 87 خطبه بسیار عجیبیه. محبوب ترین بندگان رو عزت تو اینجا بیان میکنه که یکی از شاخصه هاشون اینه. فقد تخلا من الهموم الا همن واحدا انفرد به. از همه هم و غم ها خالی شدن، فقط یک هم دارن. خب ما یه بحثی از محبت میکنیم، محبت اولیا میکنیم اینها، اما باید خوب باز بشه این محبت ماهیتش چیه. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا قائد الغر المهجلین، سلام ما سلام ما بنالهای دیشبت، سلام ما سلام ما به عشق چشم زینبت. سلام ما سلام ما به عشق و سوز و آه تو. سلام ما سلام ما به خون قتلگاه تو. وقتی نام قتلگاه میاد دلها آتش میگیره. ما یه چیزی میشنویم، یک چیزی میگیم، چه کردن با عزیزش امام حسین علیه السلام. اینجا امیر المؤمنین علیه السلام روی زمین افتاد، سرش رو روی خاک گذاد. منها خلقناکم افیان و عیدکم و منها نخرجکم دارتن اخرا. این آیات قرآنی را تلاوت کرد. آمدن دورش رو گرفتن، اما جناب فدات ای حسین، دیگه ذوالجلال طاقت نداشت. آمد آهسته آهسته مولاش رو به گونه روی زمین گذارد. اون جراحت ها خیلی تأثیر نگذارد. خودش رو به خونش آغشته کرد، فریاد زد از ظلیمه از ظلیمه، من امت قتلو امن بنت نبی ها سیه کنان شیه زنان. اومد اهل حرم رو صدا زد، همه از خیمه بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندید. هر کسی چیزی میگفت زلجن ها برادرم بکنم. نازانه اش اومد، زلجن ها زبان حاله، میدونم یتیم شدم، باید لباس اسیری بدن کنم. بگو ببینم بابا جبه میرم به طرف دشمن، دشنه بود آیا باش داده یا بالا به دشنه جهیدش کردن، اگر آبش داده بودن از اون حلقوم بریده پیام نمیداد، جیتی مهما شرب دو ما از بن فزگرونی او زمت و بغنیبه او شهید انفندون بونی حسین.